20-30% کاهش بدید. ساده مثل آب خوردن.
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم تا 15 دقیقه آینده با خبرهای جهان اسلام با شما هستیم. رئیس جمهور کشورمان فردا به پاکستان سفر می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد آقای پزشکیان بنا به دعوت رسمی نخست وزیر پاکستان برای بازدید 2 روزه فردا به این کشور سفر می کند. دو طرف همکاری های اقتصادی، تحولات منطقه‌ای و مسائل بین المللی از جمله جهان اسلام را در این سفر بررسی خواهند کرد.
در آستانه سفر رئیس جمهور کشورمان به همسایه شرقی پاکستان، نگاه‌ها بار دیگر به اهمیت روابط میان تهران و اسلام‌آباد دوخته شده است. سفری که می‌تواند نقطه عطفی در گسترش همکاری‌های راهبردی میان دو قدرت مهم منطقه‌ای باشد.
ما ایران را صرفاً یک کشور همسایه نمی‌دانیم، بلکه آن را شریک راهبردی خود می‌دانیم. با توجه به وضعیت کنونی منطقه، تقویت روابط با تهران به سود هر دو کشور است.
ایران و پاکستان با بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک، پیوندهای فرهنگی، مذهبی و تاریخی عمیقی دارند. این روابط در سالهای اخیر به ویژه در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و انرژی رو به گسترش گذاشته است و طرح‌هایی چون بازارچه‌های مرزی، تبادل برق، تبادل انرژی و همکاری در حوزه ترانزیت از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود در این سفر مورد توجه قرار گیرد.
همکاری با ایران به ویژه برای توسعه و برقراری امنیت در مناطق مرزی بسیار ضروری است. این سفر می‌تواند آغازی بر فصل جدید در روابط میان دو کشور همسایه باشد.
ببین، این سفر در شرایطی داره برگزار میشه بعد از تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا و مقاومت 12 روزه و جانانه ملت ایران، و در طول اون 12 روز مقاومت ملت ایران هم واقعا چه دولتشون، چه مردمشون، چه رسانه هاشون، همه و همه و همه در کنار ایران ایستادن، در مجامع منطقه‌ای، در مجامع بین المللی.
مقامات پاکستانی از این سفر به عنوان فرصتی برای ارتقاء سطح همکاری ها یاد می کنند. دیداری که می تواند ضمن تقویت مناسبات دو جانبه پیام مهمی برای صلح و ثبات در منطقه نیز در پی داشته باشد.
تحلیلگران اقتصادی با استناد برنامه‌های تجاری در حال پیگیری سفر آتی رئیس جمهور ایران به پاکستان را یک فرصت تعیین کننده برای ارتقاء روابط بین اسلام آباد و تهران می دانند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه گفت مراسم 40 رزمایش بزرگ سیاسی، اعتقادی و اجتماعی شیعیان است. آقای عراقچی ضمن قدردانی از زائران و دستاندرکاران راهپیمایی 40 گفت برای تأمین امنیت زائران در شهرهای زیارتی همچون نجف و کربلا و رسیدگی به مسائل کنسولی زائران، کنسولگری‌های ایران در عراق در حال آماده باش قرار دارند. وزیر امور خارجه افزود در نجف و کربلا ستادهای ویژه‌ای برای امور مفقودین، گمشده‌ها، بیماران و سایر مسائل ضروری راه‌اندازی شده است. آقای عراقچی با اشاره به عظمت راهپیمایی 40 این مراسم را یک رزمایش بزرگ سیاسی، اعتقادی و اجتماعی برای شیعیان دانست و گفت هر زائر ایرانی در این مراسم نقش یک سفیر جمهوری اسلامی ایران را ایفا می کند. بیش از 2000 نفر از مجتهدین و اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمی قم از مقام معظم رهبری و مردم غزه اعلام حمایت کردند. این اساتید در بیانیه‌ای ضمن حمایت از مقام معظم رهبری و مردم مظلوم غزه، محاکمه نتانیاهوی کودک‌کش و ترامپ قاتل به عنوان جنایتکار جنگی متجاوز به جمهوری اسلامی ایران در محاکم بین المللی را خواستار شدند. شگرد غرب برای تحقق اهداف رژیم صهیونیستی در غزه. فرانسه به همراه برخی کشورهای دیگر با صدور بیانیه‌ای در پایان یک اجلاس سه روزه بدون محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، خلع سلاح کامل حماس را خواستار شد.
شگرد حامیان رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف محقق نشده این رژیم در غزه در پوشش حمایت از تشکیل کشور فلسطین. در سازمان ملل، فرانسه با همراهی برخی کشورهای غربی و عربی اجلاسی در سطح وزیران خارجه برگزار کرد که در پایان آن خلع ید کامل حماس در غزه و خلع سلاح کامل این جنبش مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. یعنی هدفی که 22 ماه است رژیم صهیونیستی در صحنه نبرد با کمک حامیانش از تحقق آن عاجز بوده، قرار است این بار در چنین قالبی پی گرفته شود. در این اجلاس سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر موضع اصولی کشورمان را مبنی بر ضرورت تأسیس کشور مستقل فلسطین از طریق برگزاری یک همه‌پرسی سراسری میان همه مردم فلسطین، اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی، مورد تأکید قرار داد.
رژیم اشغالگر باید به طور کامل در قبال نقض‌های نظامند و گسترده قوانین بین‌المللی، جنایات جنگی، کشی، پاکسازی قومی، اشغالگری مستمر و نژادپرستی خود پاسخگو شود.
همزمان با این نشست، معاون سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد به علت ممانعت دائمی رژیم صهیونیستی همچنان دسترسی به مردم غزه برای کمک رسانی به آنها بزرگترین مانع و موزل این سازمان است.
صندوق جمعیت سازمان ملل تأکید کرد بیش از 500,000 انسان در غزه با خطر مرگ به خاطر گرسنگی مواجه هستند. این مرکز اعلام کرد زنان باردار، شیرخواران و کودکان در غزه به دلیل گرسنگی و فروپاشی خدمات بهداشتی و تغذیه در حال از دست دادن جان خود هستند. از سوی دیگر جمعیت عشایر غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد مراکز توزیع کمک‌های اسرائیل و آمریکا کمک‌های آغشته به خون به ما ارائه می‌کنند. به گفته این جمعیت هیچ کدام از ساکنان غزه از این کمک‌ها استفاده نکرده و کمک‌ها با هماهنگی و اقدامات دشمن سرقت شده است. این در حالی است که ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، در یک حرکت نمایش تبلیغاتی و با ادعای کمک رسانی به فلسطینی‌ها در نوار غزه حضور یافت. واکنش‌ها به تصمیم مبهم حکومت انگلیس درباره فلسطین. دفاع تمامقد استارمر، نخست وزیر انگلیس، از حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه دورویی او و دیگر کشورهای اروپایی در قصدشان در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی را نشان داد.
این استارمر نخست وزیر انگلیس است که در دفاع از حملات اسرائیل به مردم غزه در گفتگو با مجری شبکه ال‌بی‌سی چنین میگوید. استارمر پس از دیدار با ترامپ در املاک شخصیش در اسکاتلند برابر دوربین‌ها چنین گفت.
امروز به عنوان بخشی از روند دستیابی به صلح، من می توانم تأکید کنم که بریتانیا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
استارمر دروغگوست. اگر بگوید برای صلح در خاورمیانه طرح دارد، حتما دروغ میگوید. دستان او به خون مردم خاورمیانه از جمله فلسطین آغشته است.
رویکرد جدید دولت انگلیس هم نتوانست خشم حامیان فلسطین را فرو نشاند.
استارمر هیچ طرحی برای صلح نداره و فقط در پی تقویت نتانیاهو و صهیونیست است.
حکومت انگلیس در حالی خود را ناراحت از بحران انسانی در غزه نمایش می‌دهد که نه تنها حاضر نشده است کشتار ده‌ها هزار فلسطینی را نسل کشی بداند، بلکه حاضر نشده است ارسال جنگ افسار برای رژیم اسرائیل را متوقف کند.
افزایش حملات در فضای مجازی علیه مسلمانان در انگلستان. بر اساس یک پژوهش، حملات در فضای مجازی علیه مسلمانان و مهاجران در انگلستان رشدی دو برابری داشته است. داده‌های مؤسسه گفتگوی استراتژیک نشان می‌دهد که سال گذشته نظرات توهین‌آمیز علیه مهاجران در فضای مجازی افزایش چشمگیر داشته است. بر اساس این پژوهش، تعداد نظرات توهین‌آمیز در یک سال گذشته در یکی از شبکه‌های اجتماعی از 3 میلیون فراتر رفته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال 1.2 میلیون بوده است. رشد 200% مدارس اسلامی در هلند. به گفته عضو شورای مسلمانان هلند، طی سالهای اخیر و در پی حذف قوانین تبعیض‌آمیز، تعداد مدارس اسلامی در این کشور دو برابر شده است.
به نظر می‌رسد تلاش‌های NGO‌ها و گروه‌های اسلامی در هلند طی سال‌های اخیر نتیجه بخش بوده است. رشد قابل توجه مدارس اسلامی در آمستردام و دیگر شهرهای هلند خبری است که دکتر احمد تنوری، عضو شورای مسلمانان هلند، به الجزیره گفته است.
در سال 2021 بود که تغییر یک قانون در هلند سبب شد تا امروز شاهد رشد 200% مدارس اسلامی توی این کشور باشیم. قانونی که میگفت همه مدارس باید تابع آموزه‌های کاتولیک یا پروتستان مسیحیت باشه، اما بعد از چند سال پیگیری این قانون لغو شد.
لغو قانون محدودیت دینی مدارس در سال 2021 سبب شد تا به همت خیران مسلمان و همکاری صدها هزار شهروند مسلمان ده‌ها مدرسه اسلامی جدید در هلند تأسیس شود. دکتر احمد تنوری، آمستردام.
یکفی وجود خطه جیده تظهر جوده التعلیم المطلوبه.
امروزه وجود یه برنامه آموزشی خوب و دقیق توی مدارس هلند سبب شده تا مخالفان دیگه بهانه‌ای برای ممنوع کردن فعالیت‌های این مدارس نداشته باشند. جالبه که بدونید حدود 20% از دانش آموزان مدارس اسلامی هلند از خانواده‌های غیر مسلمان هستند.
هرچند دولت هلند تاکنون آمار دقیقی از تعداد مدارس اسلامی این کشور منتشر نکرده است، اما مشاهدات عینی و گزارش‌های مراکز اسلامی حاکی از این است که بیش از 60% از دانش آموزان مسلمان هلندی حالا در مدارس اسلامی تحصیل می‌کنند. دانش آموزان مسلمانی که روز به روز تعدادشان در سرزمین گلها بیشتر می‌شود.
و دادگاه نظامی یمن پسر علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین این کشور، را به اعدام محکوم کرد. اتهام احمد علی عبدالله صالح خیانت، همکاری اطلاعاتی با دشمن و فساد گسترده است. احمد علی که سالها فرماندهی نیروهای گارد ریاست جمهوری رژیم پیشین را بر عهده داشت، پس از سرنگونی پدرش در پی انقلاب مردمی سال 2011 از صحنه قدرت کنار گذاشته شد. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با آگاهی شما میرسانم فردا شنبه یازدهم مرداد ماه 1404 هجری خورشیدی و برابر با هشتم صفر المظفر 1447 هجری قمری است. هنگام اذان صبح فردا 3:43، طلوع آفتاب 5:17 و هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:26 خواهد بود. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
یا صاحب الزمان الغاث ادركني.
بدون تو معنای نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره، دنیا بدون تو معنای نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهیه نبدی هاشو فراخانده، سلام فرمانده. علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. بیا جون من بیا، بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهیه نبدی هاشو فراخانده، سلام فرمانده. باش بیفته من برات قیام میکنم، نبین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کارو تمام میکنم، نبین قدم کوچیکه از صفه 313 تا بهت سلام میکنم. نبین کم سنم فقط صدام بزن، ببین چی کار برات میکنم، نبین کم سنم با همین دستای کوچیکم همش داد میکنم، نبین کم سنم به همی انزم و امی همه رو فداد میکنم، همه رو این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهیه نبدی هاشو فراخانده، سلام فرمانده. عهد میبندم روزی لازمت بشم، عهد میبندم حاج قاسمت بشم، عهد میبندم مثل بهجت و مثل سربازای گمنام خادمت بشم. عهد می‌بندم حج قاسم من به چشم تو بیام، من به چشم تو بیام، هزار و صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدیان، غصه سرباز و نخور آقا سربازات زار و چار سدیان. سلام فرمانده، سلام از این نسل قیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهه نودی هاش و فراخنده، سلام فرمانده، سلام فرمانده.
شب شما بخیر هموطنان عزیز، با آرزوی سلامتی برای تک تک شما گرامیان. ساعت 20:20 دقیقه جمعه 10 مرداد ماه 7 صفر المظفر هست و از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم. معارف یاران به مدت 30 دقیقه از این لحظه تقدیمتون میشه، بعدش هم سرمشق رو ساعت 20:50 دقیقه میتونید بشنوید. حجت الاسلام محدثی موضوعی از نهج البلاغه رو برامون مطرح خواهند کرد و برنامه‌های دیگه هم که انشالله تقدیمتون خواهیم کرد.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که عاشقانه دوستش داریم و مهربانانه هوامون رو داره. همباشگاهی‌های عزیز، مردم نازنین کشورم ایران، سلام. به برنامه معارف یاران خوش اومدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه و دقایقی رو وقت بذارین و این برنامه که از معارف یاران تقدیم حضورتون میشه حاصل زحمات خود شماست و بسته هایی که شما برای ما فرستادین، انشاءالله استفاده کنید، لذت ببرین. ما هم تلاش میکنیم طی نیم ساعتی که در خدمت شما هستیم با شما همراهی داشته باشیم. اجازه بدید در ابتدای تشکر رو کنم از همه کسانی که هم در ساخت بسته‌های صوتی کمکمون میکنن و هم در پویش من صدای ایرانم شرکت کردن و گزارش ها و دلنوشته ها و عکس های خودشون رو در پیام رسان بله به نشانی ادساین معارف یاران برامون ارسال کردن و ما هم تلاش میکنیم که در این برنامه تعدادشون رو براتون بخونیم. قبل از که بریم اولین بسته صوتی رو بشنویم، ازتون میخوام که حتما به پویش من صدای ایرانم بپیوندین و متن و دلنوشته و گزارش و پادپخش های خودتون رو برای ما بفرستین به ادمین باشگاه ادساین معارف یاران در پیام رسان بله تا ما پخش بکنیم و لذتش رو هم ببریم. اگرم دوست دارین که متن های خودتون رو، محتوای خودتون رو بخونید، تماس بگیرید با روابط عمومی رادیو 329-10551 و 329-10552 با پی شماره 025 تا همکاران من صدای شما رو ضبط بکنن و در اختیار ما قرار بدن. بسم الله.
باشگاه مردمی معارف یاران
یا فتاح، کلید قلب من در دستان توست، بوی ناب بهشت می دهد، همه نام های قشنگ تو، می گذارمشان روی زخم های دلم. یا جبار، ای که جبران می کنی همه شکستگی های دلم را. یا شافی، ای که شفا می دهی تمام زخم های عمیق و ناعلاج را. هوای دلم سبک می شود با زمزمه نام های زیبایت. سرم همیشه بالاست چون بالای سرم خداست. الله مغفر که این من آن منی نیست که تحویلم دادی. الله مغفر که ظالم بر خود و عهد تو هم. الهی مرا ببخش به خاطر تمام لحظه هایی که تو با من بودی و من فکر می کردم تنها هستم. الهی مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و هیچ کدام در خانه تو نبود. مرا ببخش مهربان من، ای مقصد و مطلوب و ای آرزوی قلبی من. با لطف و کرمت این دل مرده ام را زنده کن.
دست شما درد نکنه خانم مریم افشین، صدای خوبی داری، اجرای خوبی داری، انشالله از این زیر صداهای خوب هم استفاده بکنی، کارت خیلی عالی میشه. منتظر شنیدن کارهای دیگه از شما هستیم. و اما بریم سراغ دوستانی که لطف کردن در پویش من صدای ایرانم برای ما محتواهایی رو ارسال کردن، مثل سرکار خانم مجده پور محمدی که عنوان اثرشون هم قسمت دوم بحث موضوعش رو گذاشتن دلتنگی، برای ما ارسال کردن. دستشون درد نکنه، خیلی متشکر هستیم. برخی از متن‌ها خیلی زیاده، یعنی طولانی هست و نمیشه خوند، ولی همین مقدار که شما لطف میکنید برای ما کار خودتون رو ارسال میکنید، ما ممنون و سپاسگزار شما هستیم. دوست عزیز دیگری نام اثرشون گذاشتن حکمت خط تیره اسباب کشی و ایشون هم سرکار خانم المیرا اسماعیلی هستن که این کار رو برای ما ارسال کردن. دوست بزرگوار دیگری نام اثرشون رو گذاشتن از شمشیر تا موشک، سرکار خانم فائزه فداکار. یه مقدار کوتاه من یه بخشش رو بخونم. داستانکی از روایت آقای واشقانی است. پسرک کتاب تاریخیش را ورق میزد، به جنگ چالدوران رسید، شکست شمشیر ایرانی ها از توپ عثمانی ها اشکهایش را درآورد. بعضی از همکلاسی ها حسش به وطن را درک نکردند. سالها گذشت، حالا برای خودش مردی شده بود. حمله اسرائیل به ایران نفسش را در سینه حبس کرد. یاد کتاب تاریخ افتاده بود و ادامه موضوع که برای ما ارسال کردند. اگر عضو باشگاه ما بشید اونجا سری بزنید، همه این آثار اونجا هست و به راحتی میتونید رصد بکنید و استفاده بکنید. ممنونم از این که در پویش من صدای ایرانم شرکت میکنید و محتوای خوب و زیبای خودتون رو برای ما ارسال میکنید. بریم کار بعدی رو بشنویم از آقا رضای افشار.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عالم همه قطره اند و دریاست حسین، مردم همه بنده اند و مولاست حسین. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آغاست حسین. شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم خدمت شما. اقشار مختلفی از مردم در عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان و یاران با وفایش شرکت داشتند. به ویژه جوانان عزیزمون می خوام گفتگویی رو داشته باشم، ببینیم که جوانهای ما از این مکتب و از این دانشگاه چه درسی رو آموختند و امروز با امام عصر خودشون چگونه عهد و پیمان می‌بندند. با من همراه باشید.
السلام علیک یا ابو عبدالله. این مکتب، مکتب امام حسین، مکتب فرمانبرداریه و نوکرای ابو عبدالله خدمتگزار تمام ملت شریف ایران هستن.
امروز به چه عشقی شما آمدین؟